بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو علق الکفالت به شرط متوقع او صفت مترقبه و تلت الکفاله. کفالت عقد بود، چه شخصی چه چفیل می شد، متحد می شد، مکفول رو احضار کند، حاضر کند نزد مکفولنده. عقد اگر معلق باشه، عقد باطله. یکی از شرایط عقد تنجیزه. تنجیز یعنی بدون شرط. اگر فردا هوا ابری شد، من فلانی رو نزد شما میآورم، کفیل میشم، این باطله. اگر فردا هوا بارانی شد به این نحو، اینا همش باطله. اجری نداریم در عقد. تنجیز یعنی منجز، بدون تعلیق به شرطی. در ادبیات نحو و صرف شرط، در فقه همین شرط دو قسمه. یه وقت شرطی است که میآید، یعنی این شرط بی برو برجرد خواهد اومد، مثل طلوع شمس، ان طلعت شمس، اگر خورشید طلوع کرد من کفیلم. خب خورشید چه طلوع خواهد کرد؟ اینا رو میگن شرط صفت مترقبه، یعنی اصطلاحا بهش میگن صفتی که منتظریم بیاد. اما اگر فردا باران ببارد، فردا برف ببارد، این بارش باران، بارش برف احتمالیه، قطعی نیست. هر دو نسبت به آینده است. طلوع الشمس هم مثلا شما شب میگی ان طلعت الشمس، نسبت به آینده است. اما یکی قطعی الوقوع بهش میگن صفت، یکی محتمل الوقوع بهش میگن شرط. در هر دو اصطلاحش در ادبیات شرط، در فقه تقسیم کردن صفت و شرط. در هر حال چه به شکل صفتی معلق بشه، یعنی شرط قطعی الوقوع، چه به شکل شرطی معلق بشه، یعنی شرط محتمل الوقوع، این کفالت باطله. و همچنین غیر کفالت هم، کل عقد، در هر عقدی تنجیز شرطه. نکاح همینطوریه، اجاره همینطوریه، بیع همینطوریه، تمام عقودی که چه خوانده ایم چه خواهیم خوند تنجیز شرطه، یعنی بدون معلق به شرطی باید باشه. بعد یه نکته ای رو، فرعی رو مطرح میکنه. این فرع چون روایات اومده، به همین خاطر این فرع در فقه وارد شده، یعنی از حدیث به فقه اومده. بعد از این که کفالت محقق شد، یعنی در خود کفالت معلق نبود، کفالت به شکل منجز تحقق یافت، انا کفیلم، خب بعد در احضارش برای خودش یک شرطی درست کرد. اگر او رو حاضر نکنم در فلان ساعت معین که چفیل شدم، فلان مقدار من بدهکار تو میشم. برای خود عقد کفالت شرطی در نظر نمیگیره. بعد از این که عقد کفالت تحقق یافت و عقد تمام شد، یک جمله شرطیه ادامه این عقد بیان میکنه. آیا این جمله شرطیه به ذمه‌اش چیزی میاره یا نه؟ اگر من کفیل فلانی شدم، دوشنبه فلانی رو احضار کنم در فلان مکان، بعد این معلق نیست، منجز. بعد از اینکه این اتمام شد میفرماید اگر او رو احضار نکنم، 1,000,000 به شما من پول میدم، به ذمه‌ام میاد، متعهد میشم 1,000,000 رو بدم. چه این 1 میلیون همان بدهی اون مشفول باشه، چه به خاطر او کفالت رو قبول کرده هم، چه نه زیادتر کمتر باشه، کاری به اون نداریم فعلا. آیا این کفیل جمله‌ای که بعد از عقد کفالت گفت به شکل شرطیه بر ذمه‌اش میاد اجر احضار نکنه یا نمیاد؟ روایتی اومده اینو جدا کرده. در یه روایتی اومده گفته چه اگر جزا رو اول بیاره، یعنی علیه جزا بر عهده من 1 میلیون هست اگر احضار نکنم، اینجا به عهدهش میاد. اما اگر این گونه نگوید، شرط اول بیاورد جزا رو بعدن، اگر احضار نکنم بر عهده من 1 میلیون است، این گونه بیاورد مثل جمله شرطیه عادی، اول ادات شرط بعد جواب بعد جزا، اون موقع بر عهدهش چیزی نمیاد. با اینکه از لحاظ ادبیات هیچ فرقی بین این تقدم شرط بر جزا و تقدم جزا بر شرط نیست، در هر حال جمله شرطیه است، ممکنه جزاش مقدم باشه ممکنه مؤخر باشه، رتبتن چه متأخره. این فرق رو بر اساس روایت گذاشتن. اومدن بعضن فقها در رابطه با توضیح این فرق مطالبی گفتن که مرحوم شهید ثانی میفرماید این مطالب هیچ فایده ای نداره، هیچ توضیح قابل قبولی نیست. اینم یه نکته. بعد وارد میشه یه بحث کفالت قهری. تا اینجا کفالت عقدی بود، یعنی من کفیل میشدم، ایجاب کفالت میخوندم، مکفول الله هم کفیل بودن منو قبول میکرد، اینو میگن کفالت عقدی، مثل ضمانت عقدی. بعضی وقتا انسان قهرن ضامن میشه، من اطرف مال الغیر فهو له ضامن، کفالت همین نحوه. بعضی وقتا انسان قهرن کفیل میشه، مثلا چه؟ انسان این فردی که بدهکاره زی حق او رو مثلا در دستشه، در اختیارشه، میخواد ازش حقشو بگیره، شما این بدهکار رو از زی حق از دست او رها بکنی و آزادش کنی، فراریش بدی. فراری دادن بدهکار شما را کفیل میکنه، باید او رو بری پیدا کنی، یا موانعی که قبلا خونده ایم اگر بدهی مالی به عهدت بگیری بدهیشو بدی، یا طبق شهید ثانی اول باید احضار کنی الا ولابد، لا یمکن احضار به انتقال به مال پیدا میکنه. در هر حال اینو میگن کفالت قهری، اینجا عقدی خونده نشده لاچن شما کفیل شده. اینا رو بخونیم. میفرماید ولو علق الکفالته، اگر کفالت رو طرف معلق کنه، مشروط کنه، به شرط متوقع، به شرطی که منتظریم در آینده تحقق بیابد، ممکنه هم تحقق نه، متوقع یعنی محتمل تحقق، او صفت مترقبه، یا معلق کند به یک صفتی که در آینده تحقق خواهد یافت. مثال برای اولی اگر باران ببارد، مثال برای صفت مترقبه اگر فردا طلعت شمس. در هر حال چه به صفت چه به شرط معلق کند، بطلت الکفالت، کفالت باطله. خب کفالت باطله، آیا این مخصوص عقد کفالت؟ میگه نه، در هر عقدی تعلیق مبتل عقده، و چزا و چزا زمان و الحواله، زمان هم اینطوریه، حواله هم اینطوریه، چه غیرها من العقود لازمه، غیر اینها از سایر عقودی که عقد لازمن اگر تعلیق باشه عقد باطله. خب این بحث اول تمام شد. بحث دوم عرض کردم از حدیث اومده به فکر. نعم لو قال، این نعم لو قال ظاهرش این است استدراج از تعلیق الکفالته. اما حقیقت ماجرا این است که نه، خود کفالت تعلیق نشده، کفالت بدون تعلیق تحقق یافته، بعد کفالت یه جمله شرطیه درست کردن که اگر من احضار نکنم بر خودش یک بدهی ملتزم میشه، بر خودش یک بدهی واجب میکنه بعد از تحقق عقد کفالت، نه اینکه عقد کفالت رو با همین جمله شرطیه درست کنه، چون عرض شدیم اون باطله. پس این نعمی که اینجا میگه به ظاهر استدراکه، این نعم در حقیقت یه فرع دیگری است، تعلیق در عقد کفالت نیست، تعلیق در بعد عقد کفالته، تعلیق در جمله است که بعد عقد کفالت تحقق یافته. نعم لو قال، اگر این فردی که عقد کفالت میخواند کفیل میشه، اگر این گونه بگوید، این لم احضره الی کذا، اگر اون فرد رو، اون مکفول رو من احضار نکنم تا فلان زمان، کان علیه چزا، بر عهده من این مقدار، کان علیه چزا یعنی مثلا 1,000,000 به شما میدم، به شما یه مکفول الله، صحت الکفالت ابدا، البته کفالت صحیحه، چون در کفالت چه تعلیق نبود، همیشه کفالت صحیحه، چون تعلیق بعد از جمله کفالته. اما ولا یلزمه المال المشروط، اون مالی که بر عهدش گرفته ملتزم شده، مال بر او لازم نمیشه، چون جمله شرطیه‌ای درست شده، شرط اول جزا بعد. اما ولو قال، اگر جزا رو مقدم کنه، بگوید علیه جزا ان لم احضره، بر عهده من فلان مقدار مبلغ اگر او رو احضار نکنم، اینجا علیه جزاش جزاست مقدم شده، میفرماید کان علیه، اون وقت لزمه ما شرط من المال، بر این فرد کفیل لازم می آید اون مقدار که شرط کرده، مثلا 1,000,000 شرط کرده از مال، ان لم یحضره، اگر کفیل رو احضار نکند. علی المشهور اینه، این فتوای مشهور از روایت اومده، یه روایتی که ما نمیفهمیم چه فرقی هست، یا باید صرف تعبد قبول کنیم اینو، تعبدم در معاملات خیلی زور میخواد، با توجه به این که روایتم ضعیفه و مستند الحکمین، این دو حکمی که فرق گذاشتن، جمله شرطیه که جزا مقدم است، جمله شرطیه که جزا بعد از شرط اومده، این فرق گذاشتن، مستندش روایت حکم داوود ابن حسین، حسین مصغره، ان ابی العباس ان صادق علیه السلام، خب در این روایت فرق گذاشته شده، میفرماید از لحاظ ترکیب عربی که ما فرقی بین این دو جمله نمیبینیم، و فرق بین صیغتین من حیث و ترکیب العربی نظرون، این که فرق بتونیم بذاریم بین این دو صیغه، دو صیغه‌ای که جزا مقدمه در صیغه‌ای که جزا بعدنه، از لحاظ ترکیب عربی نه نظرون، فرق بگذاریم مشکله، لاکن المصنف و الجماعت و عملو به مضمون روایت، لاکن شهید اول و ادهی به مضمون این روایت عمل کردن، زامدین علن نس، در حالی که بر نس هم جمود کردن، یعنی زامدین علن نس بدون تعویل. مرحوم شیخ خر آملی در وسائل شیعه این حدیث شو آورده، تعویل کرده بعدش، اما مشهور بدون تعویل، گفتن تعبد مع ضعف سندهی، با اینکه سندش هم ضعیفه، فرق واضحی بین این دو جمله نیست، سندم ضعیفه، و ربما تکلف متکلفون للفرق، چه بسا بعضی خودشونو به زحمت انداختند، با زحمت به فرق بین این دو صیغه متوسل شدن که فرقی بین این دو صیغه پیدا کنن، طوری که به ما لا یسمن ولا یغنی من جوع، هیچ گرسنه‌ای رو از گرسنگی نجات نمیده و غنی نمیکنه، یعنی اون فرقهایی که گذاشتن فرقهای غیر مقبولیه، فرقهای خیلی علمی نیست، و این اردت الوقوف علی تحقیق الحال، اگر بخوایی مقدار مفصل متوجه بشی، این وضعیت رو تحقیق کنی، فراجع ما حررناه و فی ذلک، مراجعه کن اونی که ما نوشته ایم در این موضوع در شرح شرایع، یعنی در مسالک و غیرش، یعنی در بقیه کتاب ها یه مقدار اشاراتی کردیم. اینجا فقط میگیم که اینو مشهور گفتن، فرق گذاشتن هم واضح نیست. خب اینم بحث دوم. اما بحث سوم، عرض کردیم یک کفالت عقدی داریم، یک کفالت قهری، یعنی قهرن اتفاق میفته، لزومی نداره شما قبول کفالت کنی، ایجاب کفالت رو بخونی، نه، همین اتفاق سبب میشه شما کفیل بشی. و تحصل الکفالت، کفالت حاصل میشه. خب شهید ثانی اینجا توضیح میده این کفالت غیر از اون عقد کفالته، به همین خاطر حکم کفالت اینجا میاد، خود کفالت چه نمیاد. تحصل حکم کفالت به اطلاق القرین، به وسیله آزاد کردن و رها کردن بدهکار من المستحق، از دست مستحق، اون از دست طلبکار، شما بدهکار رو رها، فراری بدی، آزادش کنی. این تحصل و قهرن، این قهرن متعلق است به تحصل، این کفالت به شکل قهری حاصل میشه. فیلزمه احضارو، پس لازم میاد بر این فرد، یلزمه، ضمیرش برمیگرده به اون مطلق، یعنی اون چه آزاد کرده، از اطلاق بیفهمی، بر این آزاد کننده، فراری دهنده لازم میاد این فرد رو احضار کنه، احضار القریب. یا اگر احضار نمیخواد بکنه، او ادا و ما علی این امکن، یا پرداخت کنه اونی که بر ذمه این بدهکار است اگر ممکنه، اگر بر ذمه بدهکار مالیه ادا کنه، قصاص دیگه نمیشه، باید احضار کنه. البته ما تخییر رو قائل نشدیم، در درس های قبلی خونده ایم بین شهید اول و شهید ثانی در اینجا اختلاف است. شهید اول معتقد بود که در امور مالی چون نیابت برداره، این کفیل میتونه بگه آقا من برای چی اینو باید احضار میکردم، متعهد شده بودم برای پرداخت دیگه، بیا من پرداخت میکنم دیگه احضار نکنم. شهید ثانی فرمود نه، چون کفیل احضار شخصه ملتزم احضار کنه، ولو مالی هم باشه، متعذر باشه تبدیل به پرداخت میشه. چرا؟ اونجا استدلال کرد، فرمود که چون ممکنه اغراض متفاوت باشه، من نمیخوام از پول کفیل دین طلب من پرداخت بشه، کفیل مثلا درآمدها شبهناکه، میخوام از همون مکفول پول طلب من داده بشه، به همین خاطر نه، مخیر نیست کفیل یا احضار کند یا پولشو بده، احضار باید بکند، عند التعذر پولشو بده. و علام اخترنا، بر اون رأی که ما اختیار کردیم، نه یلزمه احضارو یا ادا ما علی ما تعذر احضاره، پرداخت کند اونی که بر عهده این غریمه زمانی که احضارش متعذره، دیگه احضار ممکن باشه تخییری نیست، کفیل در مخیر نیست یا احضار یا پرداخت، نه احضار، ان لم یمکن الاحضار و تعذر الاحضار منتقل میشیم به پرداخت. خب لکن هنا یؤخذ منه المال ایسو یؤخذ الان ادامه بحثه. ببینید یک فردی شخصی رو فراری میده، اونم فرار میکنه میره، این طلبکارم میاد به این شخص میگه چه چرا بدهکار منو از دستم گرفتی و فراری دادی، پس بدهی او رو بده، یا برو احضارش کن یا بدهی او رو بده. خب اینم بدهیشو داد، آیا میتونه مراجعه کنه به اون بدهکار و بدهی چه پرداخت کرد ازش بگیره چون فراریش داده؟ میگه اگر فرد بدهکار به او دستور داده پولشو بده، یا این که فراریش داده، خود این فراری دادن اقتضای اینو داره که این بتونه مراجعه کنه، خودش گفته بیا منو فراری بده، یعنی با دستور بدهکار این اتفاقات اتفاق افتاده، خب میتونه مراجعه کنه بگه خب من تو رو فراری دادم، با دستور تو این کارا اتفاق افتاد، الان از من پول تو رو، بدهی تو رو از من گرفتن به زور، چون کفیل شدم قهرن، خب میتونه مراجعه کنه. اما نه، خود این بدهکار چی بهش نگفته بود، این مثلا فامیلش بود، به غیرت فامیلیش سبب شده بود اینو فراری بده و اومدن به عنوان کفیل قهری ازش پولو گرفتن، بدهی رو ازش گرفتن، نمیتونه مراجعه کنه. لاکن هنا، لاکن در این بحث کفالت قهری، حیث یؤخذ منه المال، جایی که از او مال اخذ بشه، منه ضمیرش برمیگرده به اون شخص مطلق که گفتیم به حکم کفیله، اون کفیل قهری وقتی از او پول رو گرفتن، لا رجوع له علی الغریم، نمیتونه به غریم مراجعه کنه، چه اذا لم یامره به دفعه، اگر این غریم به او دستور نداده به پرداخت، نمیتونه مراجعه کنه. از چرا نمیتونه مراجعه کنه؟ میگه خب از لم یحصل من الاطلاق ما یکتذر رجوع، چون این آزاد کردن داخلش این معنا نیست که اقتضای رجوع بکند، یعنی درست آزاد کرده، لکن خود آزاد کردن اقتضای اینو نداره که بتونه رجوع کنه به اون شخص بدهکار. خودت آزاد کرده ای، لازمه آزاد کردن تو کفیل قهری توست و خودت باید پرداخت کنی، به او هم نمیتونی مراجعه کنی، برخلاف جایی که کفالت به اذن شخص باشه. اینجا کفالت قهریه، کفالت عقدی نیست. در کفالت عقدی میگفتیم وقتی طرف به من گفته کفیل شو، لازمه کفیل شدن او این است که وقتی اونو پیدا نکنن از من پول بگیرن، اونجا میتونستم مراجعه کنم چون با اذن او کفیل شدم. اما اینجا کفالت قهری است، ولو طرف به من بگوید کفیل منو فراری بده، فراری دادن کفالت قهری میاره، ولی معناش کفالت به اذن نیست، پس احکام اونو نداره. خب فلو کان القریم قاتلا، الان این بدهکار بدهکاری مالی نیست، بدهکاری جانیه، قاتله، باید قصاص بکنیم او رو، فراری دادن عمدن، کانه او شبه عمدن، عمدی باشه یا شبه عمدی باشه، خلاصه قاتله، شما قاتل رو فراری داده ای، لزمه او احزارو، لزمه او ضمیره او برمیگرده به مطلق، برای این فراری دهنده آزاد کننده لازم میاد اونو احزار کنه، بره پیدا کنه فراری داده، اوت دیه یا باید دیه رو بده، چون کفالت قهری معناش اینه. خب چرا از او قصاص نکنیم؟ این قاتل رو فراری داده، مثلا قاتلم قاتل عمدی بوده، خب اولیا ادم بیان از این قصاص کنن، میگه نه قصاص نمیتونه بکنه، ولا یکتس منه فی العمد، از این منه ضمیرش برمیگرده به مطلق، از این مطلق نمیشه در قتل عمدی قصاص کرد، لانه لا یجب علی غیر المباشر، چون قصاص بر غیر مباشر واجب نیست، چه حتی مثلا از این مسئله یک مسئله دیگری را مطرح کنیم، ببینید یه نفر به دیگری دستور داده، پول داده، دیگری فردی رو کشته، اون پول دهنده چه محرک بوده، تحریک کننده این فرد بوده، آیا اون پول دهنده رو قصاص میکنن؟ نه، در قصاص فقط مباشر رو قصاص میکنن، حتی اون فردی که تحریک کرده اونو حبس ابد میکنن، بعدن در کتاب قصاص خواهید خوند، اما قصاص نمی کنن. قصاص فقط بر مباشره. اینجا اصلا در اصل جنایت که طرف هیچ شرکتی نداشت، اینجا قاتل رو فراری داده، قصاص نمیشه. خب بس چیکار میکنن؟ از این فراری دهنده دیهشو میگیرن. خب این دیه رو گرفتن، فردا اون فرد قاتل فراری پیدا شد، خب پیدا شد دیه رو باید برگردونن ولو قصاص هم نکنن دیگه. این پولی چه گرفته بودن بدل هیلوله بهش میگن، چون این فرد حائل شده بود، مانع شده بود بین این زیحق و اون قاتل، بین اولیاء دم و اون قاتل، این حائل شدن بدلش رو داده بودن. الان این خودشون دست رسی دارن، اونو به دست آوردن ولو دلشون میخواد قصاص کنه ولو قصاص نکنن. در هر حال عوض قصاص نیست، عوض اون شخص بوده، اون شخص هم که پیدا کردن. ثم ان استمر القاتل هاربا، اگر این قاتل مستمرن فرار کنه دیگه به او دسترسی پیدا نکنن، ذهب المال علی المخلص، اونی که اینو رهانیده فراری داده مال میرود بر علیه مخلص، یعنی پول مخلص، اون رهانیننده فراری دهنده پولش دیگه به هدر میره. و این اما و این تمکن الولی منه فی العمد، اگر ولی دم متمکن باشه، منه یعنی من القاتل الهارب، دسترسی دارد بر قاتل هارب، یعنی میدونه قاتل هارب فرار کرده در خونه برادرشه، دیگه دسترسی داره. وجب علیه رد الدیه الی الغارم، واجبه بر این ولی دم دیه رو برگردونه به این غرامت دهنده. منظور از غرامت دهنده یعنی فراری دهنده، اون مطلق، اون مخلص. و این لم یکتس من القاتل، ولو از قاتل قصاص هم نکنه، چون این پول دیه عوض قصاص نیست، این پول دیه عوض اون شخصه که میخواستن از او قصاص کنن، شخصم که دسترسی دارن. لانها وجبت، چون این دیه واجب بود، لمکان الهیلوله، به خاطر اینکه حائل شده بود این فرد بین اولیاء دم و بین قاتل، این حائل چه بودن که از بین رفت، فرض مسئله این است دسترسی دارم به او. وقت زالت الهیلوله، خب نکشتن که الان نکشتن، به اختیار خودشون نکشتن، میتونن قصاص کنن دیگه، در دسترسشونه. اینجا عدم القتل الان، یعنی الان مراد از الان یعنی الانی که در دسترسشونه، این که او رو نمیکشن مستندون لا اختیار المستحق، این استناد دارد به اینکه این مستحق یعنی اولیاء دم این اختیار کردن نکشن قصاص نکنن، این پس باید دیه رو برگردونن. یه فرع کوچولویی هم اینجا مطرحه، اونم توضیح بدم. ببینید فرع قبلی این بود که فردی یک بدهکار رو، چه بدهکار مالی باشه جانی باشه، قاتل مثلا بدهکار جانیه دیگه، اینو فراری داده، گفتیم کفیل قهری میشه. الان یه فردی از دست کفیل فراری داده، دقت کنید ها، کفیل عقدی داریم، شخص میاره احضار کنه اون قاتل رو یا اون بدهکار رو، کفیل هم شده، کفیل عقدی هم شده، احضار وقتی میخواد بکنه، یکی از فامیل های این بدهکار از دست کفیل اونو فراری میده. فرع قبلی ما این بود که از دست طلبکار فراری داد، میگفتیم این کفیل قهری میشه. نه الان کفیل داریم، از دست کفیل فردی رو فراری میده. ولو کان تلخیص القریم من ید کفیلی، اگر این بدهکار رو رهایی بدهند، فراری بدهند از دست این کفیل، کفیل این غریم، و تعذر استیفاء الحق، و ممکن نباشه این حق رو از این دیگه استیفاء کنیم، من قصاص او مال، دیگه نمیتونیم قصاص کنیم چون فرار کرد، نه میتونیم ازش مال بگیریم، مثلا اگر بدهی مالی باشه چون فراری دادن دیگه، خب مجبوریم از این کفیل بگیریم چون کفیل احضار نکرد، چه درسته از دست کفیل اینو فراری دادن ولیکن کفیل احضار نکرده، کفیل باید مالی باشه بده، بعد میتونه مراجعه کنه از اون مطلق، از اون مخلص بگیره. و اخذ الحق من الكفیل و حق رو هم اومدن از کفیل گرفتن، کان له الرجوع علی الذی خلصه، این کفیل حق رجوع دارد بر اون کسی که این غریم رو تخلیص کرد، غریم رو فراری داد. چه تخلیصی من ید المستحق، مثل همون فرع قبلی که این غریم رو رهایی بدهند، فراری بدهند از دست خود مستحق. چجور از دست خود مستحق؟ اگر فراری دادن اون فراری دهنده میشه کفیل قهری، اینجا هم از دست کفیل عقدی فردی فراری بدهد، این میشه کفیل قهری برای کفیل عقدی. پس ما میتونیم برای خود کفیلم کفیل فرض کنیم، کفیل قهری میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.